و واقعاً چون این قصدی داشته است، باید تنبیه و جریمه شود تا دیگر آن را تکرار نکند و مایه عبرت دیگران نیز بشود. مجازات چنین مردی آن است که برده ای را بخرد و در راه خدا آزاد کند و اگر توان مالی آن را ندارد 60 روز روزه بگیرد و اگر توان جسمی روزه گرفتن را نیز ندارد لااقل 60 نفر از نیازمندان را اطعام کند. پس از انجام یکی از این کارها می تواند به همسرش بازگردد و زن و شوهر به زندگی عادی خود ادامه دهند. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می آموزیم. 1. اسلام با سنت‌های نادرستی که موجب ظلم به زنان می شد مبارزه کرده و برای مردانی که چنین ظلمی را در حق همسرانشان مرتکب شده اند مجازات‌ها یا جریمه‌هایی را مقرر کرده است. بی تردید این جریمه‌ها در جهت تحکیم بنیان خانواده است. 2. سخن گفتن مسئولیت آور است و نمیتوان هر سخن نادرستی را به همسر گفت. 3. اسلام از هر فرصتی برای آزاد کردن بردگان استفاده کرده است تا این پدیده را به تدریج ریشه‌کن کند. و نکته پایانی این که جریمه ها باید متنوع بوده و از درجه بندی برخوردار باشد و با شرایط جسمی و مالی افراد خطاکار تناسب و هماهنگی داشته باشد. شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران و دربی، شکران شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكراً يا
در این قسمت از برنامه در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی اورزگانی هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر شما شنوندگان عزیز و گرامی برنامه در وادی نور. در بحث از نشانه های ایمان در قرآن گفته شد که عمل صالح مهمترین نشانه عمل نشانه انسان مؤمن است. عمل صالح درجاتی دارد، تمام اعمال برابر نیستند. برخی از عمل صالح بالاتر از عمل صالح دیگر است و ما نشانه های کمال یک عمل صالح را در محضر شما در طی چند برنامه بیان کردیم و از جمله اشاره کردیم که عمل صالحی که اولین بار انجام شود و در مسابقه زندگی کسی پیش از دیگران به اون عمل بگرود، عمل او نسبت به دیگران کاملتر گفته می شود. به همین دلیل است که اگر شما احسان کنید به فردی در روزگار مکنت و ثروت اون شخص، ولی همین احسان را اگر در روزگار انجام بدهید که او تنها بوده است و بدون ثروت و مکنت بوده است و کسی به کمک و یاری او نمی شتافته است، این کمک یقیناً بهتر و کاملتر از اون کمکی است که و احسان است که انسان برای فردی که همگان به دنبال انفاق کردن و احسان کردنی به او هست نسبت به او انجام بدهد. بر همین معیار گفتیم که مسلمانانی که پیش از فتح مکه انفاق و جهاد کردن پاداش بیشتری دارن از آنانی که پس از فتح مکه انفاق و مبارزه کردن. این که خداوند به هر دو گروه وعده پاداش داده است، ولی با اونهایی که پیش از فتح مکه و پیشگام بودند در جهت انفاق در راه خدا و جهاد در راه او، عمل آنها کاملتر و ثواب آنها بیشتر است. پس نتیجه آن که سبقت در کارهای شایسته مانند انفاق و مانند جهاد و مانند اعمار کردن راه ها و اعمار کردن پل ها و دستگیری از یتیمان و مستمندان و تأسیس درمانگاه و تأسیس مسجد و مراکز فرهنگی و همه اونچه که کارهای عام المنفعه به شمار می رود، سبقتی در همه این کارها از ملاکهای کمال کار شمرده می شود. به همین دلیل است که در حدیثی از امام امیر مؤمنان علی علیه السلام می خوانیم که فرمود: لا یتم المعروف الا به ثلاث خصال، تعجیله و تصغیره و ستره. کار خیر زمانی ارزشی بیشتر دارد که هم زودتر انجام بپذیرد، هم انجام دهنده اون عمل اون را کوچک بشمارد و به عمل نیک خود مغرور نشود، و سوم این که اون عمل را پنهانی و دور از تظاهر و ریا و دید مردم انجام بدهد. از این سبب است که بهترین نماز، نماز اول وقت است و هرچه از اول وقت دور شود فضیلتش کمتر می شود، با این که این نماز همان نماز است و هیچ کیفیتی اون فرق نکرده است، ولی اون نمازی که اول وقت انجام می شود چون سبقت و اول بودن از آن اوست کاملتر به شمار می رود. در اذان که شعار رسمی مسلمانان است این گونه می خوانیم: حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل. بشتابید به سوی بهترین کارها، بشتابید به سوی نماز و رستگاری، و بشتابید به سوی فلاح و رستگاری، و بشتابید به سوی بهترین عملها. بهترین عمل را انسان موظف است که انجام بدهد، و یکی از راه‌های بهتر شدن عمل آن است که انسان اون را در اول و در گام نخست و پیش از دیگران انجام بدهد. بنابراین سبقت در عمل یکی از نشانه های کمال عمل به حساب می آید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و
دوستان، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل هستید از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارید. راه های ارتباط شما با برنامه در صفحات اینستاگرام و فیسبوک از این طریق است: @radiodari_mashhad. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير
فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسر حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدى أبدا وأمانا.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن،
يا رحمن
اشرح صدري قرآن.
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور تقدیم حضورتان شد. امیدواریم که از این برنامه استفاده برده باشید و از شنیدنش لذت برده باشید. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده تکرار برنامه زربان باشید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای خدای عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، وقتتان بخیر، جانتان جور. عزیزان شنونده، امروز میخواییم در رابطه با یکی از بیماری های شایع مشترک میان انسان و حیوان صحبت بکنیم. مریضی که بسیاری وقتا تا مدت ها با یکی بعضی مشکلات و ناراحتی های را ایجاد میکنه، اما چون علائم و نشانه هایش مبهم و مشترک با دیگه مریضی هاست، پنهان و ناشناخته و پت میمانه. این مریضی عبارت است از تب مالت یا بروسلوزیس که از طریق حیوان آلوده و محصولات لبنی و لبنیاتی و همینطور ترشحات او حیوان به انسان منتقل شده و انسان آلوده و مریض میسازه. محصولات لبنی یعنی از شیر و سایر محصولاتی که از شیر گرفته میشه و ساخته میشه. در این ارتباط در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر سارا ابوالقاسمی، متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم تا در رابطه با خود مریضی، راه‌های انتقال و سرایتش، به خصوص در زمینه وقایه و پیشگیری از گسترش و شیوع این میکروب و آلودگی بین حیوانات و از حیوان به انسان صحبت بکنیم. امید است با توجه به اینکه در منطقه ما و به خصوص در کشور ما افغانستان بسیاری از مردم با مالداری و دامداری و حیوانات سر و کار دارن و زندگیشان با اونا بر حال گره خورده، این مریضی زیاد است. امید است که این بحث با ما تعقیب بکنین، انشالله که مورد توجهتان قرار بگیره. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام، احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر ابوالقاسمی.
سلام، روز شما هم بخیر. به همه شنوندگان عزیزم سلام میکنم.
تشکر و سپاس خانم دکتر از اینکه لطف کردین و فرصت فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدا اگر یک بحث و صحبت مختصری در مورد خود مریضی تب مالت یا بروسلوزیس و اندازه و میزان شیوع و گسترشش در منطقه ما صحبت بکنین ممنون میشیم.
بیماری تب مالت خب همجوری که گفتیم یه بیماری مشترک بین انسان و دام هستش و تا هر کشوری که دامهاش آلوده به این بیماری باشن احتمال انتقال به انسان ها وجود داره. توی کشور خود ما بیماری تقریبا جزو کشورهایی هستیم که این بیماری نسبتا شایع هستش و تو بعضی از استانامون خب شیوع مقدار بیشتر هستش، مثل استان همدان، لرستان، آذربایجان شرقی و غربی، اینا استانایی هستن که شیوع بیشتر هستش، ولی خب تو همه استانای کشور ما به این نسبتی شیوع رو داریم، بعضی استانها کمی کمتر، بعضی بیشتر. تو کشورهای دیگه همین بیماری هست، کشورهای مثلا اروپای شرقی، تو بعضی از کشورها، ولی خب اروپای غربی و آمریکا اینا کمتره، ولی ترکیه، یونان این بیماری رو زیاد دارن، نسبتا به اندازه ما هم تقریبا شیوع رو دارن. و اهمیت بیماری اینه که میتونه از یک بیماری خیلی ساده عفونی که زود برطرف بشه باشه تا یک بیماری مزمن. و اهمیت بیماریش، بعضی بیماری ها تو عفونی اهمیتشون به عوارضشونه، بعضی بیماری ها مثلا میگه نگرانیم که مرگ و میرشون زیاد بشه، تب مالت مرگ و میرش کمه ولی عوارضش زیاده. بیماری عارضه دار یه مشکلات زیادی طولانی مدتی میتونه برای بیماران ایجاد کنه، به خصوص اگر دیر تشخیص داده بشه و درمان دیرتر شروع بشه، ولی خب خوشبختانه بیماری که راه پیشگیری هم داره.
خانم دکتر، اشاره شد که مریضی و میکروب از حیوان آلوده به انسان منتقل میشه. اینال اگر لطف کنین دقیقا توضیح بدین که این چرخه و سایکل و اینمی پروسه از کجا شروع میشه و روند انتقال و سرایت میکروب از انسان به حیوان چه قسمی است؟
بیماری کلا بیماری هستش که در دام ها خب وجود داره. تو دام ها بیشتر سیستم دستگاه ادراری تناسلیشون رو درگیر میکنه. بعد از اینکه دستگاه ادراری تناسلیشون رو درگیر کرد میتونه وارد شیرشون هم بشه، یعنی تو وارد خونشون بشه، از طریق خون وارد شیر هم بشه و توی شیرشون هم آلوده بکنه و میتونه توی بافتای دیگه‌شون هم مثل تحال و بافتای دیگه‌شون هم آلودگی ایجاد بکنه. ولی هر چیزی که آلوده به در واقع ادرار این حیوانات باشه، خون این حیوانات، مخاطشون، گوشتشون، حیواناتی که آلوده به تب مالت شدن، یعنی آلوده به باکتری که بیماری تب مالت رو ایجاد میکنن باشن، میتونه بیماری رو انتقال بده.
بله.
و در شیر اینا هم این بیماری وجود داره و میتونه قابل انتقال باشه. ولی خب بعد از اینکه این شیر رو میخوایم استفاده بکنیم، با روش‌هایی هستش که میتونیم در واقع این باکتری رو از بین ببریم. باکتری مقاومیه، در مقابل خیلی از چیزها مقاوم میمونه، ولی راههایی برای از بین بردنش مخصوصا برای لبنیات هستش. مثلا برای شیر، جوشاندن شیر، چند دقیقه شیر رو بجوشونیم به دمای 100 درجه برسونیم، 5 تا 10 دقیقه میتونه بیماری رو، باکتری رو در واقع از بین ببره. یا حتی به دمای 68 درجه که درجه پاستوریزاسیون در واقع هستش باشه، 15 تا 20 دقیقه تو این دما باشه، میتونه باکتری از بین بره. پس راههایی برای پیشگیری توی شیر هستش، ولی خب بیمار، یعنی دام میتونه، دامی که بیمار هستش میتونه از ادرارش که دفع میشه خاک رو هم آلوده بکنه. پس خاک هم در واقع عاملی باشه، خاک یا کود میتونه عاملی برای این انتقال این بیماری باشه. و اگه این خاک و کود خوب آفتاب، چون نور آفتاب به مدت طولانی میتونه باکتری رو از بین ببره، ولی اگه جایی باشه که آفتاب ندیده باشه میتونه تا چندین هفته، 10 هفته و حتی در کودهای مایع تا چندین سال این باکتری زنده بمونه و میتونه قابل راه انتقالی برای این بیماری باشه.
بله.
اینه که راه‌های دیگه ای هم هستش که فقط کافیه که از دستگاه ادراری تناسلی و یا بافت‌ها و خون‌های این دام این باکتری دفع بشه. مثلا دام‌ها وقتی به این بیماری مبتلا میشن، سقط جنین توشون افزایش پیدا میکنه. بعد به دنبال این بافت‌هایی که از سقط آزاد میشه، خونی که هست، جفتی که هست، اگه اون دامدار یا دامپزشک تماس با این بافت‌های خون‌های آلوده پیدا کنه، یا حتی بچه‌ها تو مناطق روستایی با اینا آلوده بشن، مخاطاتی که زخم هستش به این مخاط، به این خون‌ها آلوده بشه، میتونن مبتلا به این بیماری بشن.
پس خانم دکتر، طبق صحبت شما عمدتاً ویترینرها و دامپزشک‌ها، مالدارها و دامدارها زیادتر در معرض خطر هستند. علاوه بر گروه‌ها و دسته‌ها، گروه‌های دیگه که در معرض خطر و ریسک اینمی مشکل و آلودگی هستند کدام‌ها هستند که باید مراقبت و توجه زیادتری را در زندگی خود داشته باشند؟
درست. یکی که هم که فرمودین دامپزشکا، هم در مورد این که با اون جفت و جنین سقط شده میتونن ارتباط داشته باشن یا در پروسه زایمان کلا نقش داشته باشن، یا چون ما واکسیناسیون تب مالت رو برای حیوانات داریم که این واکسن باکتری زنده هستش که واکسن میزنیم. اگه این واکسن خب بالاخره حیوانات هم حرکت میکنن، واکسن دادنشون مشکل و اینا، اگه این سوزن اشتباهی به دست خود دامپزشک بره، به عنوان موردی مطرح شده که احتمال انتقال دامپزشکا به ابتلا دامپزشکا به این بیماری هستش، و خود دامداران که با این حیوانات سر کار دارن، با خونشون، با آلودهشون تماس دارن، با ادرار آلودهشون تماس دارن، میتونن مبتلا بشن. و قصابا که با مخاط و خون این گوشهای آلوده در تماس هستن، و کارگران کشتارگاه ها هستن که میتونن در تماس باشن، و کسانی که توی آزمایشگاه ها کار میکنن، آزمایشگاه باکتریولوژی هم، و با خود باکتری در تماس هستن. یه سری شغله خب تو دامدارا رو ما بیشتر میبینیم به عنوان، و خود مردم عادی که لبنیات رو در واقع به شکل درست مصرف. توی منطقه روستایی بچه‌ها بعضی موقع با این مثانه حیوان یا چیز بازی میکنن و خود این میتونه عامل انتقال.
پس در کنار دامپزشکان یا وترینرها، مالدارا و دامدارها، گروه های مثل قصاب ها، اونایی که در کشتارگاه های حیوانات کار میکنن، تمام کسایی که با گوشت و خون و ترشحات بدن یک حیوان آلوده به هر دلیلی و به هر قسمی در ارتباط هستن، اینا در معرض خطر هستن. حتی یادآوری شد که اطفال و کودکانی که با حیوانات آلوده و محصولاتشان در تماس باشن، یا افرادی که هیچ تماسی با حیوان و دام و مال ندارن اما از محصولات آلوده و غیر پاستوریزه یا شیر نجوشیده و محصولات شیری که از شیر نجوشیده تهیه شده، از اونا اگر استفاده بکنن، اینا هم در معرض خطر و بیماری هستن. خب خانم دکتر، غیر از این راه‌ها، آیا راه‌های انتقال و سرایت دیگی هم هست که ممکنه انسان از او طریق مصاب و آلوده شود؟
یه راه دیگه انتقال این بیماری از طریق استشمام تنفس، میتونه تو اون آقل و استبل ذرات آلوده بهش تو هوا وجود داشته باشه و از طریق استشمام مبتلا بشن. یعنی اینطور هم نیستش که فقط تماس با مخاط داشته باشن. البته شوی اون از عفونت ریوی تب مال خیلی زیاد نیستش، خیلی کمه، ولی انتقال از طریق استشمام خیلی توی منابع ذکر شده شما منتقل میشه.
پس یک راه هم از طریق تنفس ذرات خاک و علوفه آلوده به میکروب در محیط‌های مثل خانه و طویله یا استبل حیوانات که دام‌ها و حیوانات اونجا نگهداری میشن ممکن است که ذرات آلوده با میکروب توسط حیوان در فضا پخش باشه، که انسان او ذرات آلوده با میکروب توسط حیوانات تنفس بکنه و آلوده شوه. بسیار خوب، تشکر خانم دکتر از توضیحات بسیار مفید شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
سلام، روزتون بخیر. یکی از بزرگترین مشکلاتی که عزیزان پا به سن گذاشته باهاش روبرو هستن، موضوع زمین خوردن و شکستگی های استخوانی هست. خب به نوع غذایی که میخوریم و سبک زندگی ما خیلی خیلی تاثیرگذار هست روی سلامت استخوان‌هامون، به ویژه برای عزیزانی که 60-65 سالگی رو رد کردن. در مورد کلسیم و ویتامین دی خیلی شنیدیم، حالا من یک مقدار بیشتر هم راجع بهش صحبت میکنم، ولی در مجموع که تامین کافی پروتئین و تعداد زیادی از ویتامین ها و مواد معدنی که بیشتر از 9 ویتامین و مواد معدنی هست، در تامین سلامت استخوان ها نقش داره. در مورد پروتئین دریافتی، در مجموع وقتی که سن ما بالاتر میره، 60-65 سالگی رو رد میکنیم، نیازمون به مواد غذایی پروتئینی به مراتب بیشتر میشه. خیلی از این عزیزانی که پا به سن گذاشتن، بزرگ خانواده هستن، پدر بزرگ هستن، سعی میکنن با اون فداکاری و ایثار والدین که وجود داره قسمت خوب غذا رو برای فرزندان و نوه ها کنار بگذارن. به این ترتیب دریافت یک سری از مواد غذایی مثل آجیل ها، مثل گوشت ها در این عزیزان کمتر میشه، در حالی که بدنشون خیلی خیلی زیاد به این مواد نیاز داره برای اینکه بتونه بافت استخوانی رو حفظ بکنه و بافت عضله رو حفظ بکنه که از استخوان ها حفاظت بشه. بنابراین اولین نکته این هست که به خودتون اهمیت بدید، پروتئین کافی حتما تو طول روز دریافت بکنید. موضوع بعدی تامین کافی کلسیم و ویتامین دی هست. باز هم وقتی که ما سنمون از 60-65 رد میشه، نیازمون به کلسیم بیشتر از زمانی خواهد بود که توی دوران میانسالی هستیم. بنابراین اگر که شما در سن 40 سالگی با خوردن یک لیوان شیر، 7-8 قاشق ماست در طول روز و یک تیکه پنیر میزان نیاز کلسیومتون تامین و برآورده میشد، الان که سن 60-65 رو پشت سر گذاشتین باید این مقدار یک مقداری بیشتر بشه. یعنی علاوه بر اون یک لیوان شیر تقریبا به 3/4 لیوان ماست کنار نهار و کنار شام هر دو نیاز دارین و یک مقدار پنیر. اگر میبینید این مقدار لبنیات رو تو طول روز به هر دلیلی نمیتونید استفاده بکنید، در اون صورت به نظر میاد که برای اینکه کلسیم کافی باشد نیاز به استفاده از قرص‌های کلسیم داریم. در مورد ویتامین دی هم قرار بر این بوده که پوست ما تمام نیاز بدن به ویتامین دی رو بسازد. منتها برای اینکه این نیاز تامین بشود ما باید در 3-4 ماه گرم سال، حداقل 3-4 روز در هر هفته، به مدت 10-15 دقیقه در معرض آفتاب باشیم. پس تکرارش بکنم که جا بیفته: 3-4 ماه گرم سال، حداقل 3-4 روز در هفته و حداقل 10-15 دقیقه در معرض نور آفتاب، به شرط اینکه اون آفتاب آفتاب مستقیم باشد، هوا آلوده نباشد، از پشت شیشه نباشد. پس بنابراین می‌بینیم خیلی از ما با توجه به زندگی‌هایی که داریم در مناطق صنعتی و شهری زندگی می‌کنیم، این مقدار نیازمون تامین نمی‌شه و قرار بوده که تو این زمان‌هایی که در معرض آفتاب هستیم 5% پوست یعنی صورت و دست‌ها در معرض آفتاب باشه. حالا وقتی که پا به سن می‌گذاریم بدنمون سخت‌تر ویتامین دی رو می‌سازه، یعنی اینکه ما نیاز داریم که 4 برابر سطح پوست رو در معرض آفتاب قرار بدیم. توان ساختن ویتامین دی 1/4 شده و خب این کار رو سخت‌تر می‌کنه. پس بنابراین خیلی از عزیزان ما که در این سنین بالای 60-65 سالگی هستند نیاز دارن که از مکمل ویتامین دی هم برای تامین ویتامین دی کافی استفاده بکنن و متاسفانه غذاهامون منبع خوبی برای ویتامین دی نیستن. گفتیم مواد معدنی و ویتامین‌های دیگری هم مورد نیاز هست. خیلی از این ویتامین‌ها و مواد معدنی دیگر در میوه‌ها و سبزیجات فراوان وجود دارند. پس برای داشتن استخوان سالم قرار هست که میوه سبزی فراوان بخوریم، پروتئین دریافتی کافی باشد و شیر و ماست هم به اون مقداری که خدمتتون گفتم و اگر تامین نمی‌شود از طریق مکمل و ویتامین دی هم در خیلی از مواقع از طریق مکمل تامین بشود.
عزیزان شنونده، تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه ضربان در رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر سارا ابوالقاسمی، متخصص امراض عفونی یا انتانی، در رابطه با مریضی تب مالت یا بروسلوزیس که مشترک بین حیوان و انسان است صحبت کردند، از شیر آلوده که خوب جوشیده نشده باشه یا پاستوریزه نباشه و محصولاتی که از این شیر درست میشه مثل پنیر و خیماق آلوده، اینا میتونن عوامل آلودگی برای انسان باشه. گفتیم که از راه تماس انسان با خون و ترشحات و حتی احشا و امعای یک حیوان آلوده هم میتونه این میکروب به انسان منتقل شوه. حتی از راه ذرات معلق در هوا که آلوده به باکتری بروسلوزیس باشه انسان میتونه مصاب و آلوده شود. خانم دکتر، غیر از این راه های گفته شده، آیا باز هم کدام راه احتمالی دیگی برای سرایت میکروب و باکتری تب مالت به انسان وجود داره؟
بله، یه راه انتقال در مورد این که حالا یه بازم جزو یه باورهایی هست که حالا دیگه چون یه باور می‌خواستیم مطرح کنیم مطرح نکردیم، که از یه فردی به فرد دیگه بیماری انتقال پیدا می‌کنه یا نه. خیلی روش‌های کمی برای انتقال از یک فرد یا فرد دیگه است، مثل پیوند عضو یا انتقال خون با این طریق منتقل میشه. ولی اینکه یه فردی توی خونه مبتلا باشه و افراد دیگه خانواده فکر میکنن که از اون فرد مثلا با تماس‌های عادی روزمره میتونن مبتلا بشن، همچین چیزی نیستش. یعنی از یه فرد مبتلا بقیه اعضای خانواده با روش‌های معمول ارتباطات روزمره منتقل نمیشه و نمیگیرن بیماری. اینکه حالا مادر هنگام شیردهی و اینا به تعداد کم تو رفرنس ها مطرح شده که میتونه موقع شیردهی به بچهش منتقل کنه شاید، و یا اینکه مادر به جنین منتقل کنه، اینا خیلی کم مطرح شده. ولی خب جو بابان انتقال فرد به فرد از این طریق مطرح شده. ولی واقعا اینکه یکی از اعضای خانواده مبتلا تیمات باشه و بقیه اعضای خانواده فکر کنن که مثلا از طریق خوردن لیوان اون یا از طریق تماس‌های معمولی روزمره از اون مبتلا میشن، همچین چیزی نیستش. کس دیگه منتقل نمیشه. دام آلوده چرا، ولی انسان آلوده نه، کس دیگه منتقل نمیکنه.
بسیار خوب، تشکر از توضیحات خوب و مفید شما خانم دکتر. برسیم به علائم و نشانه های مریضی، که علامت ها و نشانه های این بیماری چی چیزهایی است که باید اونا رو بشناسیم و با ظهور و دیدنشان به بروسلوزیس یا تب مال شک کرده و پیگیری کنیم.
علائم بالینی خب در واقع یه سری علائم شایع داره، در کلن هم به سه قسمت تقسیم میشه نوع علائم، یا حاد یا تحت حاد یا مزمن. حادش اینه که یک دفعه تب و لرز پیدا میکنن، تعریق خیلی زیاد، اعضای بدنشون درد میگیره، عضلات درد میگیره، بعضی از استخوان‌ها دردناک میشه و این معمولا شروع علائمی که خیلی سریع و زود شروع میشه. یه فرم شایع‌تر از اون داره که تحت حاد هستش، که آهسته آهسته علائم شروع میشه، یه تبی که چند وقتی طول میکشه، درد بدنی که یواش یواش زیاد میشه، خستگی زودرس، ضعف، بیحالی. این علائمه که درصدی ممکن حتی تب هم نداشته باشه، حتی درصد کمی، ولی ممکن حتی تب هم نداشته باشه، ولی فقط درد عضلات و خستگی و ضعف و اینا باشه.
بله.
و نوع مزمنش اینه که بیماری خیلی آهسته تره و معمولا میره یه جایی لوکالیزه میشه، یه جایی میمونه، که ممکنه که حالا تو ستون فقرات باشه، توی مفاصل حالا لگنی باشه که باقی بمونه، تو مفاصل استخوان‌های دیگه بمونه. و یکی از جایی که میتونه استخوان میتونه این تب مات بره باقی بمونه، دریچه‌های قلب هستش، که عفونت دریچه‌های قلب یکی از عوارض در واقع تب مات هستش که خیلی شایع نیست ولی جز عوارض مهم میشه. یعنی خیلی گفتم کم از تب مات ما مرگ و میر داریم، ولی مرگ و میرایی که داشتیم معمولا به دلیل درگیری دریچه قلب بوده، ولی شایع نیست ولی مهمه، باید پیگیری بشه. جای دیگه هم که میتونه گاهی اوقات باشه، توی پرده مغز هستش، میتونه که عفونت مغز در واقع بده، عفونت پرده مغز بده، مننژیت، که اونم باز خیلی شایع نیست ولی جز عوارض بیماری تب مات هست. بیماری دارچهره است که میتونه با خیلی از علائمی که مثلا توی کشور ما که این بیماری شایع هست، تعداد بیماران زیاده، ما علائم عجیب غریب این بیماری رو زیاد میبینیم. علائم تیپیکو خب معمولش همون تب و لرز و درد اعضای بدن و اینا هست، تعریق و اینا هست، ولی با هر علامت عجیب غریبی ممکنه که نهایتا تب مال درگیر، مثل همون درگیری پرده مغز، بزرگ شدن تحال، و خیلی از علائمی که دیگه همون علائم روان پزشکی این هستش، افسردگی هستش. حالا ممکنه درگیری پرده مغز باهاش باشه یا نباشه، ولی افسردگی، بد اخلاقی، خشونت و تحریک پذیری شدید، اینا میتونه از علائمش باشه که بعد از درمان کاملا برطرف میشه.
خانم دکتر، حالا با توجه به شرایط خاص و حساس انتقال و سرایت از حیوان آلوده به انسان، برای وقایه و پیشگیری از اینکه این باکتری به انسان منتقل نشوه، از کجا باید شروع کرد؟ برای حیوانات چه کارهای وقایوی باید صورت بگیره و برای انسانها چه اقداماتی باید صورت بگیره؟
اول که از همون در واقع دام پزشکی ها که واکسیناسیون در واقع دامداری ها رو انجام میدن و اینا، باید واکسیناسیون درست انجام بشه و حیوانات آلوده شناسایی بشن و جدا بشن و اینا، که مربوط به کارهای دامپزشکی بیشتر میشه. و بعدش که میرسه به این لبنیاتی که در واقع منتقل میشه، یادمه که یه دورانی خب خیلی مصرف لبنیات محلی قدیمتر بیشتر بود و بعد همه به سمت پاستوریزه روی آوردن. الان دوباره مردم خیلی علاقه شدیدی به مصرف لبنیات محلی پیدا کردن، کلا همه چیزو میخوان ارگانیک تر مصرف کنن، که خب چیز خوبی هستش که ارگانیک همه چیزو مصرف کنیم، لبنیات هم دوست دارن محلی مصرف کنن، اینکه بدونن که در واقع چی دارن مصرف میکنن و چه جوری مصرف میکنن. خب اشکال نداره تان شیر محلی مصرف کنن، ولی جوشاندنش درست باشه، حتما 10 دقیقه بجوشونن شیرو که مطمئن باشن که از بین رفته. و هر لبنیات دیگه‌ای که در واقع یکی از لبنیات خیلی مهممون پنیر هستش دیگه، پنیر تازه تا 3 ماه میتونه این باکتری رو، بعضی جاها تا 100 روز میتونه این باکتری رو در خودش نگه داره. پس اگه میخوایم پنیر محلی مصرف کنیم، پنیر بعد از 3 ماه استفاده کنیم، نه پنیر 3 روز چند روزه رو، پنیر تازه رو حتما از 3 ماه از تولیدش گذشته باشه که دیگه باکتری توش نباشه، حالا با احتیاط بیشتر دیرتر. پس اینی که میخوایم مصرف کنیم لبنیات محلی رو حداقل بدونیم که چی و چه جوری مصرف کنیم، یا خامه محلی از شیر خود خام گرفته میشه و اون خطر ابتلا رو داره، حالا به خصوص که استانهایی باشه که شیوع بیشتره که دیگه احتمالش بیشتر هم هستش. اینه که این لبنیات رو با صحیح اگه استفاده کنیم میتونیم جلوش رو بگیریم. و اینکه شغل کارگرای شغلای مختلف اون اصول رو رعایت کنن، مثلا اگر با بافت و خون آلوده در تماس حتما دستکش پوشیده باشن، میخوان اگر با جنین که سقط شده میخوان تماس جمع کنن، حالا دامپزشکی هر کدوم هستش حتما دستکش پوشیده باشه. بچه‌ها همینطوری آزاد بین این حیواناتی که بیمار هستن با پای برهنه نباشن، ممکنه زمین به ادرار آلوده باشه، پای بچه هم یه خود خراش داشته باشه، اون وقت میتونه تماس داشته باشن با خود باکتری وارد خونشون بشه. اینه که یه سری چیزها رو که باید اینطوری اصولی جلوشو بگیرن و رعایت کنن که ابتلا پیدا نکنن.
سپاس و تشکر خانم دکتر ابوالقاسمی از توضیحات خوب شما. بحث امروز همینجا با پایان میرسانیم. انشاءالله جلسه بعد ما و شنوندگان عزیز بازم در خدمتتان خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنیم. اما شنوندگان عزیز، تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
کهیر یکی از آرزوهای پوستی است که بسیاری از افراد در طول زندگیشان آن را تجربه می کنند. کهیر یک تورم قرمز رنگ روی پوست است که بر اثر یک واکنش آلرژیک یا انواع مشکلات در بدن ایجاد می شود. وقتی خون از مویرک های زیر سطح پوست خارج می شود، قسمتی از سطحی ترین لایه پوست بر اثر زیاد شدن گردش خون قرمز و ملتهب می شود. نمود بیرونی این اتفاق کهیر است. در واقع می شود گفت کهیر به خودی خود یک بیماری نیست، اما نشانه ای از یک رخداد غیر طبیعی در بدن است. کهیرهای حاد بعد از تمام شدن دورهشان یا از بین رفتن عامل حساسیت‌زا از بین می روند. اما کهیرهای مزمن روی پوست باقی می مانند. کهیر حاد معمولاً قبل از 6 هفته کاملاً برطرف می شود، اما کهیر مزمن بیش از 6 هفته ادامه دارد و مرتب عود می کند. کهیرهای مزمن در بسیاری از موارد بر اثر بیماری های کبدی، تیروئید، انواع عفونت روده یا مجاری ادراری به وجود می آید. وقتی روی پوستتان کهیر می بینید، باید ابتدا غذاهایی که خوردید یا محیطی که در آن قرار دارید را بررسی کنید. بعضی از کهیرها در اثر حساسیت غذایی به وجود می آیند، یا وقتی به فصل یا گیاه خاصی حساسیت داشته باشید، این آرزه پوستی قرمز رنگ را روی پوستتان می‌بینید. معمولاً بعد از چند روز کهیر کاملاً از بین می‌رود. اما اگر کهیر ماندگار شد، از نوع مزمن است و نشان دهنده یک بیماری خاص در بدن. زمانی کهیر به عنوان کهیر مزمن شناخته می‌شود که برجستگی‌ها و تاول‌ها بیش از 6 هفته وجود داشته باشند و مرتباً در طول ماه یا سال تکرار شوند. کهیرهای حاد اما به محض حذف شدن عامل حساسیت‌زا، چه غذا باشد، چه محیط و یا حتی آب و هوای خاص از بین می روند. کهیرهای مزمن شاید به خودی خود باعث مشکل پوستی چندان بدی نشوند، اما اگر خارج داشته باشند، در فعالیت‌های روزانه اختلال ایجاد می کنند. مثلاً راه رفتن و لباس پوشیدن را سخت می کنند و یا حتی باعث بیخوابی می شوند. اما نباید فراموش کنید که کهیر به هیچ عنوان واگیردار نیست. بنابراین از تماس با افرادی که دچار کهیر مزمن هستند پرهیز نکنید، چون خطری پوستتان را تهدید نمی کند. بسیاری از افرادی که دچار کهیر مزمن می شوند علائم این عارضه را روی صورت، لبها و چشمشان تجربه می کنند و صورت ملتهبشان باعث می شود در ارتباطات اجتماعی دچار مشکل شوند، در حالی که این عارضه نه خطرناک است نه مسری.
خب از شنوندگان عزیزم بابت لطفشان و توجهشان به برنامه سپاس. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز و علاقمندان به برنامه داستان تمثیلی میتونن در این لحظه این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
زندگی داستان است، داستان‌های تلخ و شیرین از حقایقی روشن که در دل زمان و یادگار می‌ماند. داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان روزهای بدون تو، قسمت چهارم، تنظیم برای رادیو مسعود مشرف.
دوستان عزیز، سه قسمت از داستان روزهای بدون تو تقدیم حضورتون شد و امروز آخرین قسمت این داستان تقدیم شما خواهد شد. شما در قسمت‌های گذشته شنیدید که در روز پنجشنبه در یک ساختمان اداری مرد و زنی به علت خرابی لفت بند ماندند. زن خودش از دختر نگهبان شرکت معرفی کرد و در ضمن به مرد گفت که به علت اتصالی در لفت امکان دارد تا روز شنبه که روز کاری است کسی سراغ اونا را نگیره و اونا همچنان مابین لفت گرفتار باشند. در ضمن گفتگوها زن مدعی شد او مرد میشناسه و به اسم صدا کرد، انجینیر شاکری. از این اتفاق مرد بسیار متعجب شد. زن مدعی شد که انجینیر حتی از او خواستگاریام کرده. ای در حالی بود که خود انجینیر از این اتفاق چیزی به خاطر نداشت. در خلال گفتگوها مشخص شد که سالها پیش انجینیر زمانی که مادرش برای عملیات به شفاخانه آورده بود، در شفاخانه با این زن و مادرش برخورد داشته و به طور اتفاقی مادر انجینیر با مادر زن بعد از عملیات هم اتاقی شدند. در شفاخانه در چندین مورد انجینیر شاکری به مادر و دختر کمک کرده بود. و حالا بشنوید ادامه داستانه.
Thank you. روز ترخیص مادرم یادتان است؟
بله بله، به خوبی باید دارم. شما یک کموت‌فرنگی بسیار کلانم جا به جا میکردین. کم کم مادرتان ترخیص میشه بخیر؟
بله، شما چطور؟
مادر من بخیر، سبا ترخیص میشن.
با سلامتی باشین.
سلامت باشین. ای چی هست؟
ای کموت فرنگیز، دکتر گفته بر مادرم بخرم.
بانه میخواییم براتون بیارم؟
نه، زنده باشین، تشکر. شما مانده میشین.
فرق نمیکنه.
نه، تشکر، خودم میتونم. میخواستم از شما تشکر کنم.
خواهش میکنم چیزی نگوین.
به خاطر همه چیز.
خواهش میکنم چیزی نگوین. مادر ما و مادر شما هیچ با هم فرقی نمیکنن.
درست است. من در یک هفته واقعا حس کردم که یک برادر دارم. یک برادر خیلی خوب و مهربان.
عجیب است. ولی من اصلا حس نکردم که خواهر چهارمی دارم من.
چی؟
منظورم این است که من مرد هستم و شما هم زن هستین. خواهر و برادر که نیستیم، هستیم.
خب منظورتون چی است؟
خب وقتی که یک بیماری مثل سرطان زنانه و مردانه داره، این دل به صاحب مردانه و زنانه داره دیگه. خواهر و برادری خو ندارن. اصلا مگم سرطان خواهر و برادری داره که دل داشته باشه؟
میبخشین، من منظورتان رو نمیفهمم که شما چی میگین.
ببخشین، احتمالا من ایلاگویی میکردم.
نه، یعنی میشه که گپایتون بیشتر برم توضیح بدین؟
خب خوب است که اونا ترخیص میشن، اما از طرف خیلی بد است که ما، یعنی ما و شما، دیگه هم دیگر رو نمیبینیم.
خب ای که مشکل نیست، با مادر تشریف بیارین خانه ما، خیلی خوشحال میشیم.
البته میاییم خانه دار، ما به خدمت شما میرسیم. شما میین به شهر ما؟
البته، اما من که نشانی منزل شما رو ندارم، کاغذم که ندارم.
بیاین زیر همین نسخه ما براتون نوشتم میکنم. در واقع من نشانی خود برای شما تجویز میکنم.
ای وای، این خون نسخه مادرتان است.
خب زیرش خون نسخه مادرم نیست. بفرمایید، این هم مسیر کاغذ ایناله پاره میکنم.
گوش کنیم که
سبر کن،
دواهایی که نوشته کردن پاره نشون.
سبر کن، ایناله نوشته میکنم. این هم نسخه ما برای شما، اینه بگیرین.
تشکر، زنده باشین. چی نسخه ای شدی؟
بهتر از بگویم که این نسخه قلبم است. خب از نوع زنانه یا مردانه؟ گت بیخی اردوش. خدا کنه که ابی دواخانه مشابه شه برمانته.
بفرمایین، اینم نمبر تلفن ما، خوشحال میشیم قدمتان روی چشم. هر وقت که تشریف آوردین منزل ما منزل خودتان است.
البته برای یک عمل خیر حتما میاییم، حتما میاییم.
من باید برم، با اجازتان.
زنگ نزدم، هیچ وقت هیچ وقت رویم نشد که زنگ بزنم.
اما من منتظر بودم.
حال مادرم بدتر شده میرفت. با همیشه فکر میکنم که وقتی خوب شوه زنگ بزنم براتون. فردا پسان فردا یک روز دیگه، صبح تا شب به فکر او دختر بودم که من برش زنگ بزنم. بیتا در فکرم کردش، زندگی میکدم، گپ میزدم، برای آینده خود ما برنامه میریختیم. اما زندگی خشن بود. پدر مرد و حال مادرم بدتر شد.
حتی وقتی که مادرم مرد بازم من منتظر بودم.
بیاییم دسماله بگیرین، دسماله بگیرین. پاک است، من دست نزدم. شما هیچ حالتان خوب نیست، به نظرم از گلوتان خون میاید. ببینم دکتر رفتین شما؟
چیز نیست، مربوط به او چیق وحشتناک است. 5 سال است که همین حاله دارم.
کدام چیق؟
ما یک بار مجبور شدم در سرک چیق بکشم. داستانش خیلی طولانی است.
من میخوایم بدانم اگه امکان داره که داستان برام بگوین. ببینن لست مثلی که شارتیش برطرف شد، بالاخره حرکت کرد. شما در کدام منزل میرین؟
پایین.
پس پیش به سوی پایین. راستی پایین کجا؟ سمکف؟ کدام طبقه؟ کدام منزل؟
پایین تر.
زیر زمین؟
پایین تر.
پایین تر، پایین ترین منزل برای هر روی ماست. نه دروازه لفتم باز شد. وای چه هوایی، چه هوایی.
خواهش میکنم دیگه هیچ چیزی نگوین. میخوام صدای خندهایتون در گوشم بانه.
خانم بیتا، خانم بیتا صبر کنن. خانم صبوری، چی جالب، چی جالب. این دروازه، دروازه خانم نگهبان باید باشه. اما پدر، پدر بیتا، پدر بیتا، بیتا صبوری. کیست؟ کیست؟ سلام، میبخشین، من میخواستم که خانم بیتا صبوری را ببینم.
کی؟
دخترتان بیتا خانم. میدونین ما با دخترتان، یعنی ما و ایشان در لفت بند مانده بودیم. ایشان وسایلش داخل لفت مانده و یادش رفته که ببرم. من میخواستم که اینا را برشان بتوم، وسایل برشان بتوم.
دختر من؟
بله بله خانم صبوری، اگه امکان داره یک دقیقه صدایشان کنین، من باید کسیان گپ بزنم.
اینا رو از کجا آوردی؟
گفتم که اینا در لفت مانده بودن. ببخشین آقای صبوری، میدانم که از خواب بیدارتان کردم، اما خواهش میکنم دخترتان صدا کنین یا اجازه بدین که خودم من این کار بکنم. کاکا جان، شما حالتان خوب است؟ محبت میکنین همه بیتا جان صدا کنین؟ من یک کار واجب کتشان دارم، خیلی واجب، خیلی مهم.
آقای محترم، دخترم است، 5 سال است که مرده. دمی سرک روبرو زیر موتر شد. صبحی که از خانه برآمد نمیدیست کول و روزنامه دستش بود.
چی؟
میرفت دنبال کار، من اینجا بودم، صدای جیغش از سرک شنیدم. یک جیغ طولانی هنوز در گوشم هست. وقت آوردنش دستکول و روزنامش کتش نبود. شما اینا رو از کجا پیدا کردین؟ دخترم، بیتای من، بیتای من.
صبر کنید پدر جان، این دستمال خونپال، این دستمال خونی. رفت. یعنی چی؟ این دستمال خونی در دست ما چی میکنم؟ این خون گلون بیتاست، ولی این خون تازه معلوم میشه. ای خدا، اینجا چی گپ است؟ اینجا چی گپ است خدایا؟ سلام عزیزم. بله بله خودم هستم. صدا ضعیف است، ضعیف است. نمیدونم، نمیدونم، صدای ضعیف است، صدایت نمیاد. تو خوب هستی؟ بله بله، شنبه میایم دیگه. امیال ساعت 4:25 دقیقه است. من تا یک ساعت دیگه بر تلفن میزنم. خانه هستی دیگه نه؟ اصلی پدر چطور است؟ اصلی پدر چطور است؟ از طرف ما یک ماچ آبدار از کومیش بکو. خب فهمیدی؟ حتما یک ماچ آبدار از کومی اصلی بگی از طرف ما. گوش کن ایسو، چیزی نمیخوای تو؟ چیزی به کار نداری؟ چیزی برات نیارم؟ ها؟ چیزی به کار نداری برات بیارم؟
بسیار خوشحالیم که همچنان ما را با رادیو دری و پخش نیمروزی همراهی میکنید. امیدواریم تا این لحظه از برنامه های امروز ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. دعوت میکنم در این لحظه همراه ما باشید و تکرار برنامه سفر و چکر را بشنوید.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، من فاطمه صادقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدین. سفران عزیز، فصل زمستان در افغانستان نامی است و در مناطق بسیار کوهستانی ممکن است تا 6-7 ماه هم دوام داشته باشد. ماندن در هوای سرد و گذراندن سفرهای طولانی ضرورت به انرژی، گرما و کالری لازم را دارد و مردم افغانستان از دیرباز با تهیه تلخان از توت و گردو یا چهارمغز این مشکل را حل کردند. با هم اختلاطی صمیمی را مشنویم و با محصول افغانی تلخان آشنا می شویم.
حاجی اکبر زرگر مهمان ما هست و امروز گپا و قصه های ما در مورد تلخان هست. تلخان هم یکی از شیرینی های محلی افغانستان است که مردم خودشون در خانه جور میکنن و آماده میکنن و باز قابل خوردن میشه. حاجی صاحب صبح بخیر، خوش آمدین.
صبح شما بخیر، صبح کسایی که ما را از دور نزدیک میبینه بخیر، صبح کلشون با شیرینیه که از بابا و اجداد ما مانده بخیر.
بایی بسیار قوی هم است حاجی صاحب. تلخان بسیار اول خوش آمدی.
خوش باشی،
روزتان بخیر.
تشکر از این لطفتان
حاجی صاحب
جان.
از تلخان صحبت میکنیم و در گذشته آسیای آبی بود و مردم بازمی توت که میچیندن، توتای خوبش باز میگرفتن برای فروش، بازم توتای دیگر هم میگرفتن میبردن آسیا آرت میکردن و تلخان جور میکردن. حالا ممو آسیای آبی است یا از بین رفته.
برای فعلا نم دمی جایی که مثلا پنشیر در طرف های اطراف های ما که توت زیاد است اینا تلخان میکنن آسیا است. آسیا قسمی هم است که یک چند روز اگ مرچی میشه، یک چند روز هم تلخان میشه، باز بعدا اونا آرد چیز میکنن. منتها باز اونو